اسلامی را که یک ضلع مهم حکومت خلفا به شمار می آمد، تخطئه می کرد و دستگاه حکومت را از بعد مذهبیش تهی‌دست می ساخت. در اینکه دستگاه حکومت بنی امیه تا چه اندازه به مفهوم معارضه آمیز بساط علمی و فقهی امام صادق علیه السلام توجه داشت، سند روشن و قاطعی در دست نیست. ولی گمان قوی بر آن است که در زمان بنی عباس و مخصوصاً منصور که از هوش و زیرکی وافری برخوردار بود و به خاطر اینکه سراسر عمر پیش از خلافت خود را در محیط مبارزات ضد اموی گذرانیده بود، از نکته‌های دقیق در زمینه مبارزات و مبارزان علوی آگاهی داشت، سران دستگاه خلافت به نقش مؤثر این مبارزه غیر مستقیم توجه می داشتند. تهدیدها و فشارها و سختگیری‌های نامحدود منصور نسبت به فعالیت‌های آموزشی و فقهی امام که در طی بسی روایات تاریخی از آن یاد شده، از جمله ناشی از همین توجه و احساس بوده است. و نیز تأکید و اصرار فراوان وی بر گردآوردن فقهای معروف حجاز و عراق در مقر حکومت خود که باز مضمون چندین روایت تاریخی است، از احساس همین نیاز نشأت می گرفته است. در مذاکرات و آموزش‌های امام به یارانش، بهره‌گیری از عامل بی‌نصیبی خلفا از دانش به عنوان دلیلی بر این که از نظر اسلام آنان را حق حکومت کردن نیست، به وضوح مشاهده می‌شود. یعنی اینکه امام همان مضمون متعرضانه‌ای را که در فقه و قرآن او دارا بوده، صریحاً نیز در میان می‌گذارده است. در حدیثی از آن حضرت چنین نقل شده است: ماییم کسانی که خدا فرمانبری از آنان را فرض و لازم ساخته است، در حالی که شما از کسانی تبعیت می کنید که مردم به خاطر جهالت آنان در نزد خدا معذور نیستند. یعنی مردم که بر اثر جهالت رهبران و زمامداران نااهل دچار انحراف گشته و به راهی جز راه خدا رفته اند، نمی توانند در پیشگاه خدا به این عذر متوسل شوند که ما به تشخیص خود راه خطا را نپیمودیم، این پیشوایان و رهبران ما بودند که از روی جهالت ما را به این راه کشاندند. زیرا اطاعت از چنان رهبرانی خود کاری خلاف بوده است، پس نمی تواند کارهای خلاف بعدی را توجیه کند. این مفهوم که رهبری سیاسی در جامعه انقلابی اسلام همان رهبری انقلابی است و لزوماً با رهبری فکری و ایدئولوژیک همراه است، در آموزش‌های امامان قبل و بعد از امام صادق علیه السلام نیز آشکارا وجود داشته است. در روایتی امام علی ابن موسی از قول جد بزرگوارش امام محمد باقر علیه السلام سلاح را در سلسله امامت به تابوت در میان اقوام گذشته بنی اسرائیل همانند می کند و می فرمایند: سلاح در میان ما همچون تابوت است در میان بنی اسرائیل که نزد هر کس بود، نبوت و در روایتی حکومت از آن او بود. در میان ما نیز سلاح نزد هر کس باشد، رهبری و زعامت متعلق به اوست. توجه شود به شکل نمادین و مفهوم بسیار عمیق این تعبیر. راوی آنگاه می پرسد: یعنی آیا ممکن است سلاح نزد کسی باشد که دانش ایدئولوژیک دین درونی است؟ و امام در پاسخ می گوید: نه. یعنی زمامداری جامعه و رهبری انقلابی امت مسلمان در اختیار کسی است که سلاح و دانش را با هم دارا باشد. پس امام از سوی شرط امامت را دانش دین و فهم درست قرآن می داند و سوی دیگر با گستردن بساط علمی و گردآوردن خیلی کثیری از مشتاقان دانش دین در پیرامون خود و تعلیم دین به شیوهی مخصوص که مخالف با روال معمولی فقه و حدیث و تفسیر و به طور کلی مغایر با دین شناسی رایج علما و محدثان و مفسران وابسته به دستگاه خلافت است، عملاً دین شناسی خود و دین ناشناسی دستگاه خلافت را با تمامی علمای وابسته و نامونشاندارش اثبات می کند و از این ره گذر با تعرض مستمر و عمیق و آرام به مبارزه خود بعدی تازه می بخشد. همانطور که قبلاً اشاره شد، نخستین حکمرانان بنی عباس که خود در روزگار پیش از قدرت سالها در محیط مبارزاتی علوی و در کنار پیروان و یاران آل علی گذرانیده و به بسیاری از اسرار و چم و خمهای کنار آنان بصیرت داشتند، نقش متعرضانه این درس و بحث و حدیث و تفسیر را بیش از اسلاف اموی خود درک می کردند. گویا به همین خاطر بود که منصور عباسی در خلال درگیری‌های رزالت‌آمیزش با امام صادق علیه السلام مدت‌ها آن حضرت را از نشستن با مردم و آموزش دین به آنان و نیز مردم را از رفت و آمد و سؤال از آن حضرت منع کرد، تا آنجا که به نقل از مفضل ابن عمر، چهره درخشان و معروف شیعی، هرگاه مسئله‌ای در باب زناشویی و طلاق و امثال اینها برای کسی پیش می آمد، به آسانی نمی توانست به پاسخ آن حضرت دست یابد.
تو وارث تمام علوم پیامبری، قرآن ناطقی، ولی الله اکبری، جز حق که گفته وصف تو را با زبان وحی، از هرچه گفتند و نگفتند برتری.
حسنت نهان شده، نور باران جهان شده، نگاه تیره به دختران به لطف تو مهربان شده. ای که به خوبی زبان زدی، بین رسولان سر آمدی، و شام دنیا ز عطر تو پر شده از گل محمدی. نور دو عالم به دست تو، عرض و سما مست مست تو، زنده شده آدمیت از نور وجود تو، هست تو. نور دو عالم به دست تو، عرض و سما مست مست تو، زنده شده آدمیت از نور وجود تو، هست تو. شده هم راز لحظه ها و شاهد تو و آرامش صدا، شب ها به یاد تو سجاده زمین مشغول طاعت است یا رب العالمین. مشغول اطاعت است یا رب العالمین. نور دو عالم به دست تو، عرض و سما مست مست تو، زنده شده آدمیت از نور وجود تو هست تو. نور دو عالم به دست تو، عرض و سما مست مست تو، زنده شده آدمیت از نور وجود تو هست تو. حسنت نهان شده، نور باران جهان شده، نگاه تیره به دختران به لطف تو مهربان شده. ای که به خوبی زبان زدی، بین رسولان سر آمدی، و شام دنیا ز عطر تو پر شده از گل محمدی. عالم به دست تو، عرض و سما مست مست تو، زنده شده آدمیت از نور وجود تو هست تو. نور عالم به دست تو، عرض و سما مست مست تو، زنده شده آدمیت از نور وجود تو هست تو.
ساعت 9:12 اینجا بخوان به نام پروانه است و من همکارام بسیار عید رو به شما تبریک میگیم. الهی که دلاتون شاد باشه، الهی که دل همه مهربان باشه. و ازتون پرسیدیم که مهربان ترین فردی که توی زندگی شما بوده کی بوده. 30-10-75 بریم به سراغ پیامکاتون. صرف 911 آخرش 1667 که اسمشون هم ننوشتن، گفتن ای بابا چطور میشه انتخاب کن؟ خدا رو شکر که تو زندگی شما اینقدر آدم مهربان وجود داره که نمیتونین انتخاب کنید. گفتن سلام، صبحتون بخیر باشه، عیدتون مبارک. امیر حسین از شهر ری هستم. اولین نفر مادرم، بعد پدر مادرم یعنی پدر بزرگم. گفتن خانم من هرچی از خوبی اینا بگم کم. گفتم به خدا انشالله که خداوند به مادرم عمر با عزت بده و پدر بزرگم هم نشین حضرت محمد باشه. دوست دیگه هم نوشتن که مهربان ترین فرد زندگی من دوستم هست، علی خمسه، چون ما رو به ویلای خودش دعوت میکنه. یه ویلا آبلی داره، یه ویلا هم کیش، و همیشه ما رو دعوت میکنه. واقعا دوست شما، دمشون گرم. فرشته خانم احمدی هم از ارومیه گفتن که مهربان ترین خواهرم هستن، چون همیشه هوای منو داره. گفتن که مهربان ترین بابام و مامان و خاله خدا بیامرزم بودن. در حال حاضر همسرم آقا سعید و پسرم امیر عباس 6 ساله که هر وقت سردرد داشتم لیوان دمنوش برام میاره. سیما خانم از کرج. آقای محمد حسین کاکاوند هم برامون حاضری زدن و گفتن که همراه برنامه‌مون هستن. محمد از فردیس نوشته سلام و تبریک. من مغرور نیستم، مهربانتر و راستگوتر از خودم هم پیدا نکردم بجز خداوند یکتا. سودابه همسرم هم فداکار و مهربان هستن و آقای محمد از فردیس ما آرزو میکنیم که این مهربانی همیشه در دلهای شما بمونه. گفتن که با سلام، محمدم از مشهد مقدس، عیدتون مبارک باشه، مهربان ترین آدم زندگیم همسرمه و میخواستم از همینجا عید رو بهش تبریک بگم و بگم که محسوب جان دوستت دارم و عاشقتم. چقدر خوبه آقایونی که محبت به خانم هاشون رو فراموش نمی کنن و قدر همسرشون رو میدونن. حسین آقا از تهران راننده ترانزیت گفتن که سلام، فقط خدا مهربانه. دوست دیگه 0938 آخرش 5502 گفتن که سلام، مهربانترین همسرم لیلا هستن، چون 2 سال که من بیمارم زحمت من و زندگی رو به دوش کشیدن، الهی که خدا حفظشون کنه. شما همچنان برای ما پیامک بزنید به 3075 و از مهربانترین فرد زندگیتون برامون بگین و ما باز دوباره پیامک های شما رو خواهیم خوند. اما امروز که روز عید هست، خیلی از عزیزان به دیدار پدر مادرها رفتن تا چنین عیدی رو کنار اونها جشن بگیرن و شاد باشن، خوش و باحالشون. اینا همون روسفید هایی هستن که قدر گوهرهای زندگیشون رو میدونن و با اونها به نیکی رفتار میکنن. این همون رویه و رفتاریه که پیامبر مهربانی ها همون رو بارها و بارها توصیه کردن و خدا رو شکر که ما هم میتونیم قدری از آب زلال دریای عمیق و وسیع حضرت رو بنوشیم.
محمد،
شیری که اون پذیرفت. تو چرا گریه میکنی؟
این سینم خشکیده بود، اما تا به دهان گرفت همه شیر شد.
نامت چیست؟
مغزه شفقت مادر کامل نچشید. او را جگر گوشت بدون
خب حالا که داریم از خصوصیات اخلاقی پیامبر میگیم، باید به رفتار حضرت با دیگران هم اشاره کنیم. حضرت با اینکه پیامبر بودن و فخر عالمیان، اما وقتی با دیگران روبرو میشدن سلام و احوال پرسی میکردن، و جالب این که کسی نمیتونست در سلام دادن به ایشون پیشی و سبقت بگیره. اما به جز این، پیامبر با مردم طوری رفتار و معاشرت میکردن که هر کس گمان میکرد که عزیزترین فرد نزد حضرت. انشالله که از روش پیامبر الگو بگیریم و به بهونه های بیمورد و پوچ دوچار غرور و تکبر نشیم، مثلا به بهانه ثروت و پولمون یا جایگاه اجتماعی و شغلمون و یا حتی به خاطر تحصیلات و دانشمون به دیگران بی‌محلی یا خدایی نکرده بی احترامی نکنیم و به قول خودمون رو نگیریم و گرفتار تکبر و خود بزرگ بینی نشیم. در این روز باز هم به شما میلاد پیامبر رو تبریک میگیم که مقصود آفرینشش مایه فخر آدمیانه. سراغ پیامک های شما 30075 که دیگه یواش یواش به دقایق آخری میرسیم که میتونیم پیامک های شما رو بخونیم، چرا که برنامه داره به پایان میرسه و شما همچنان میتونید اسم و فامیلتون رو برای ما بنویسین، ببینیم که کیا در کنار ما حاضر بودن در این برنامه. از شما پرسیدیم که مهربانترین فرد زندگی شما کی هست. دوست عزیزی نوشتن که پیام اولی هستم بعد از 6 سال در رادیو نمایش، محمد از تهران منطقه 17. مهمترین فرد زندگی من همسرم هست، چون داره بیماری من رو تحمل میکنه در این 14 سال و ازش میخوام که تشکر کنم و بگم تا آخر عمرم مدیونت هستم. آقا محمد، انشالله که هرچه سریعتر لباس عافیت بپوشین و خدا به همسر شما قوت بده و دلشون آرام. گفتن سلام به موجی محترم، صبحتون بخیر باشه، عید شما مبارک. بهترین و مهربانترین آدم زندگیم اول پدر مادر خدا بیامرزم، دوم شوهرم آقا فرشاد عزیز هستن، خانم سیا از ورامین کارخانه قند. آخرین پیام هم بخونم از طرف علی آقا که گفتن امیدوارم آزاده خانوم منو ببخشه. آزاده خانوم، علی آقا رو ببخشید اگر جا داره. بله، به پایان بخوان به نام پروانه امروز رسیدیم و کنار همه شما این برنامه به ما خوش گذشت. انشالله که خدا وجود همه شما عزیزان رو برای ما نگه داره. باز هم دعا میکنم که برکت این عید در زندگی همتون جاری باشه. پاینده باشید و برقرار. خدا نگهدار. پیامبر بهار بی خزانه، کوی او بهشت جاودانه، گلزار جهان تنها با شمین گل وجود او معطر میشه.
صبحتون بخیر. سپاس از همکارانم به خاطر اجرای برنامه زنده و پی میگیریم بخش نخست برنامه‌های رادیو نمایش رو در این ساعت که به ساعت 9:30 دقیقه نزدیک میشیم با برنامه روی کرد که تا 53 دقیقه پیش رو تقدیمتون میشه.
نقد، نظر، گفتگو، نمایش، نگاهی نو به فرهنگ و هنر، نقد و بررسی نمایش‌های رادیویی و ادبیات نمایشی. روی کرد.